بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب استدلال مرحوم آخوند رو برای امتناع اجتماع امر و نهی جلسه قبل خدمتون عرض کردیم و گفتیم که استدلال تمامی نیست، اما برای جواز اجتماع امر و نهی استدلالاتی مطرح شد. یکی از کسانی که قائل به جواز است و مصر است بر این مطلب و چندین استدلال برای حرف خودش مطرح کرده، مرحوم میرزای قمی است در قوانین. چند استدلال ایشون برای مدعای خودش اقامه کرد، اما در استدلال اولشون اینطور فرمودن، می‌فرمایند که شکی نیست در این که متعلق امر غیر از متعلق نهی است. مثلا امر به صلات تعلق گرفته، نهی به غصب تعلق گرفته. ما داریم در اینجا صحبت می‌کنیم. اگه متعلق واحد باشد کسی شک در امتناع ندارد. متعلق واحد نمیتواند هم مأمورون به باشد هم منهیون ان. بحث در جایی است که دوتا متعلق داریم، یکی شده متعلق امر، دیگری شده متعلق نهی. اینکه مکلفی بیاد با سوء اختیار خودش این دو متعلق رو بخواد در ضمن فرد واحد ایجاد کند، این سبب نمی شود که امر بشود قبیح و غیر ممکن. برای اینکه از این مطلب، از این فعلی که از مکلف سر زده، لازم نمیاد تکلیف به دو ضد و محبوب بودن و مبغوض بودن همزمان چیزی از جهت واحد. در این صورت است که شما میگی تکلیف امکان نداره دیگه، همچین چیزی لازم نمیاد. اون چیزی که محبوب نمازه، اون چیزی که مبغوض قصبه. حالا مکلف رفته در خارج، مصداق واحد اتیان کرده برای هر دو، به اینها این چه ربطی به مقام امر داره؟ چه ربطی داره به این که بگیم اون چیز محبوب و مطلوب، محبوب و مبغوض اتحاد پیدا کرده؟ بعد چندین اشکال بر این مدعایشون مطرح میکنه و اونها رو در صدد این است که دفع کنه. اشکال اولی که مطرح میکنه اینه، میفرماید اگر کسی ادعا کند که کلی وجودی ندارد به جز وجود فرد آن، پس مراد از تکلیف به کلی ایجاد فرد است. وقتی امر به کلی تعلق میگیره، کلی نماز یعنی چی؟ یعنی فردی از افراد نماز مطلوب است. هرچند تکلیف در ظاهر به کلی تعلق گرفته باشد و اون چیزی که در خارج امکان وجود ندارد، تکلیف به ایجاد خارجی آن قوی است. حالا امکان وجود ندارد به این جهت که امکان تکوینیش نیست، اصلا مکلف قدرت نداره ایجاد کنه، یا به این جهت که شارع اونو ازش نهی کرده. پس این اشکالی که اینجا مطرح شده در واقع بازگشت به این حرف دارد که برخی ادعا کردند ما در خارج کل چیزی به اسم کلی نداریم، در خارج هر چه که هست فرد است، کلی وجود خارجی ندارد. اون چیزی هم که مطلوب است وجود خارجی است، وجود خارجی هم که فقط فرده، پس معلوم میشه اون چیزی که مطلوب است وقتی امر تعلق میگیرد به کلی ظاهرش این است که کلی مطلوب است، اما در واقع چی مطلوبه؟ فرد است که مطلوب است. وقتی فرد شد مطلوب، آیا شارع میتواند فردی را از من طلب کند که اون فرد امکان من قدرت بر اتیانش ندارم؟ نه، این قبیح، شارع نمیتونه چنین چیزی رو طلب کنه. پس این فرد مأمور به نخواهد بود. اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، این دیگه مأمور به نخواهد بود. میرزای قمی در پاسخ اینطور فرموده که اگر منظور شما از این که کلی در خارج امکان ندارد وجود داشته باشد این باشد که کلی به نحوه به شرط لا امکان تحقق در خارج ندارد، این حرف حرف درسته. یعنی کلی به ما هو و وقت در نظر بگیری، به شرط لا وقتی مد نظرت باشد امکان تحقق در خارج ندارد. اما اگر منظورتون این است که کلی به نحو لا به شرط هم امکان وجود در خارج ندارد، این حرف غلطه. نه خیر، ما قائل به این هستیم که کلی در خارج هم موجود است. این یه مبنای است، البته خودش در بین فلاسفه اشکالی هست مبنی بر این که آیا ما در خارج اصلا کلی داریم یا نداریم، کلی فقط وجود ذهنی داره. ایشون می‌فرماید کلی در خارج هم میتواند موجود باشد اگر به نحو لا به شرط مد نظر باشد، که حرف درستی هم هست. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه وجود کلی به نحو لا به شرط با وجود آن با هزاران شرط هم سازگار است. این جزئی که در خارج به وجود آمده فردی از افراد کلی است، این هزاران شرط دارد، تشخصاتی دارد، به واسطه اون تشخصات این فردیتش ایجاد شده و به وجود آمده. اما در ضمن این فرد ما میگیم کلی هم موجود است. چطور؟ چون کلی لا به شرط است، نه به شرط لا. اگه به شرط لا بود میگفتیم با این تمایزات و مشخصات و ممیزات قابل جمع نیست. اما وقتی میگیم لا به شرط است، چیزی که لا به شرطه با هزاران شرط هم امکان جمع شدن دارد. بنابراین اگر مکلف متمکن شد از اتیان کلی که مطلوب است، مطلوب ما پس در واقع همان کلی است. ایشون میگه این که شما گفتید مطلوب فرده، این حرف در حرف درستی نیست. نه خیر، مطلوب همان کلی است. اگر مکلف متمکن شد از اتیان کلی در ضمن فردی از افراد آن، در ضمن یه فردم اگه امکان داشت کفایت میکند که بگیم این متمکن است، اون وقت تمکن از اتیان کلی به نحو لا به شرط برای او وجود خواهد داشت. حد اکثر اینه، حصول کلی در خارج متوقف است بر وجود فرد آن، و اون چیزی که با واسطه امکان پذیر است ممکن محسوب می شود. لازم است و چیزی که ممکنه لازم نیست که بگیم بدون واسطه اتیان امکان اتیانش است. نه، اگر با واسطه هم امکان اتیان داشته باشد میگیم ممکن است. پس ایجاد کلی در خارج ممکن است ولو به واسطه چی؟ ایجاد افرادش. بله، چون اینو مقدمه میدونه، اینو میگه مقدمه است، وسیله است برای اینکه اون ایجاد شد. خب این اشکال اول. اما اشکال دومی ایشون مطرح میکنن، میفرمایند که ممکنه کسی اینجا دوباره اشکال بگیره و بگه بنابر این مدعا چون امر به نماز امر به کون است، امر به کون هم امر به این کون خاص است که مقدمه آن کونی است که جزء نماز محسوب می شود. پس امر به نماز امر به طبیعت کون است، کلی کون است. این کون خاص چون مقدمه است برای اینکه آن کلی ایجاد شود، پس این کون خاص هم دارای امر می شود، امر مقدمی. پس این کون خاص هم می شود مأمور به، هم می شود منهی عن. چرا منهی عن هست؟ برای اینکه فردی از افراد طبیعت مغضوبه و نهی از طبیعت مستلزم نهی از جمیع افراد آن است، ولو اینکه ترک افراد رو در طبیعت هم از باب مقدمه امتثال بدانیم به مقتضای نهی، ولو بگیم نهی به این هم نهی مقدمی است. چرا؟ چون مقدمه حرام هم ایشون می‌فرماید حرام است. بنابراین محظور اجتماع امر و نهی در شیء واحد دوباره بازگشت پیدا میکنه. حد اکثر شما میگید این امر و نهی، امر و نهی چی هن؟ مقدمی هن. هم امر مقدمی است هم نهی مقدمی است. اما ناشی از چی هن؟ ناشی از اون امر و نهی که شارع انجام دادن. در شیء واحد هم امر آمد هم نهی، هر دو رو حد اکثر بگید مقدمی. اما بالاخره مقدمی هم باشن امکان اجتماع در شیء واحد ندارن، چون امر و نهی نسبت بینشون تضاده، چه مقدمی باشد چه عرض شود که اصیل باشد و غیر طبعی، فرقی نمی کنه. ایشون می‌فرماید این اشکال رو هم اینجوری ما پاسخ میدیم که آن چیزی که نماز بر آن متوقف است فردی از افراد کون است. اون چیزی که مقدم میگه اینو قبول داره که کون از عرض شود که اجزاء نمازه. حالا عجیبم است که اصلا چرا ایشون کون از اجزاء نماز میدونه؟ این لازمه نمازه نه از اجزاء نماز. من نماز بخوانم لازمش این است که در یه مکانی وایستم نماز بخوانم، این از اجزاء نماز که نیست که. حالا مگر این که بگیم، میگه ولو از باب امر به لازم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بقیه بحثمون در مسئله فقه رو پیگیری میکنیم انشاءالله. بحثی که داشتیم سه تا فر بود که از مرحوم صاحب جواهر خدمتتون عرض کردیم. در فر اول و دوم عرض کردیم که مقتضای تحقیق چیست. اما فرع سوم، فرع سومی که در کلمات صاحب جواهر گذشت این بود که ایشون گفت
فرق نذاشتند اصحاب بین این و دین، ولی درش تأمل هست. اگرچه در نهایت گفت اقوا این است که اخبار شامل اونجا هم میشه، اما اصلا اینجا جایی برای تأمل نیست در جایی که این به عنوان مهر قرار داده شود. اگر این مال بچه است که خب یعنی مال داره، خود این اینم اومده مهر قرار گرفته، پس این که اصلا خارج بحثی نداریم بر موردش. اگه مال پدره، فرضم در جایی است که بچه فقیر است، دیگه پدر از اجنبی که کمتر نیست. اگه یه اجنبی آمد اینی را به عنوان مهر قرار داد، گفت مهر او رو از این عین من میدم، اینجا چی میگید؟ میگید لازمه از همین عین مهر او را، مهر این زن و این اجنبی بده، از باب اینکه تعهد کرده. اگه پدر چه این تعهدی بکنه به طریق اولاست، چه تأملی داره مثلا؟ اصلا نه از باب اینکه تضمین از جانب شارع صورت گرفته باشد، چون تضمین از جانب شارع ذمه رو مشغول میکنه، به این که نمیخوره. اگر بخوایم بگیم این مهر قرار گرفته، راهی ندارد جز این که بگیم خود پدر اینو مهر قرار داده. شارع که نمیاد دست بذاره رو این بگه این مهره، راهی نداره به جز این که بگیم پدر اینو مهر قرار داده. خب پدر مهر قرار داده، چه اشکالی دارد که این بشه مهر؟ خودش تقبل کرده، فعل خودشه، تضمین قهری هم نیست، مستعد به خودش داره این اتفاق میفته. پس این فرمایش مرحوم صاحب جواهر خیلی برای ما اصلا معلوم نیست که ایشون اشکالش از کدام جنبه است در این مسئله. اما فرع بعدی که در مسئله میتونه مطرح بشه اینه، اگر صغیر فقیر باشد، پدر براش زن گرفته، بعد میگه که من مهر زوجه رو پرداخت میکنم، به ملزوم امر کرده، به لازمم امر شده، لازمی که غیر قابل انفکاکی ازش، بالاخره هر وقت شما بخوای نماز بخونی لازمش اینه جایی وایسی نماز بخونی دیگه. حالا این کونی که میگه مأمور است به واسطه نماز، طبیعت کون است. اون چیزی که مقدمه میشود برای این طبیعت، فردی از افراد کون است. هر فردی میخواد باشه، اون مقدمه است برای اینکه این طبیعت حاصل بشه، نه این کون جزئی خاصی که الان منهیون انهه، خصوص این مقدمه نیست. مقدمه فردی از افراد کون است. مکلف خودش آمده به سوء اختیار این فرد را، این مقدمه را در ضمن این فرد خاص اتیان کرده، نه اینکه شارع به این امر کرده، شارع چه این امری نداره. باز دوباره اشکال رو ایشون ادامه میده، میفرماید ممکنه دوباره کسی به ما بگه که درسته مقدمه کلی کون است، اما امر به کلی مقتضی امر به فرد است، پس افراد کون از باب مقدمه میشن مأمورم به. امر درسته به کون خاص تعلق نگرفته، امر به کلی کون تعلق گرفته، اما کون خاص از افراد این کلی هست یا نه؟ بله. حالا که از افراد کلی شد، آیا مکلف مخیر است در اتیان هر کدام از این افراد یا نه؟ مکلف مخیره دیگه، وقتی امر به طبیعت تعلق گرفت، این که بیای تطبیقش کنی بر کدام فرد در اختیار خودته، پس این تخییر در اینجا وجود داره. پس هر کدام از این افراد میشوند متعلق امر تخییری، پس این کون خاص هم متعلق امر تخییری است، در نتیجه محظور بازگشت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه از یک طرف منهیون ان هست، از یک طرف معمورون به به امر تخییری، و سابقا ما عرض کردیم که این هم امکان پذیر نیست. اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولو به این نفع هم امکان پذیر نیست. شیء واحد نمیتواند هم منهیون ان باشد هم معمورون به ولو به امر تخییری. در مقام دفع این اشکال ایشون میفرماید که اولا اگر ما این ادعا رو قبول هم بکنیم، کون خاص متعلق امر تخییری شرعی نخواهد بود. امر تخییری شرعی به اون تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تخییر در خودش تضمین میکنه، میگه من میدم، اما عوض و بعدن از صغیر پس میگیرم. الان میدم اما بعدن ازش پس میگیرم هر وقت داشت. به عبارت دیگر خودش رو تضمین کند اما نه مجانی در برابر عوض. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ جایزه؟ یا اینکه این مطلب صاحب مخالفت با اخباره؟ چون اخبار میگن پدر ضامن است، اگر بچه فقیر باشد پدر ضامن است. یعنی چی؟ یعنی از مال خودش باید بده، بعدن هم از بچه نمیتونه بگیره. زمان اصلا مال پدر، بر عهده پدر. حالا پدر آمده گفته زمان بر عهده من، اما بعدن ازش پس میگیره، این میشه یا نمیشه؟ عرض شود اینجا هم میتونیم بگیم که این نحوه از زمان جایزه. چرا؟ برای اینکه سابقا گفتیم که پدر حتی با وجود فقر صغیر میتونه شرط بکند که من ضامن نیستم، حتی میتونه شرط عدم زمان کن. اون چیزی که در اخبار آمده مبنی بر اینکه پدر ضامن است، چه تضمین بکند و چه نکند، گفتیم در کجاست؟ در جایی که پدر چنین شرطی نکرده باشد. علامه در تذکره هم همینطور فرمود که این مورد روایات در جایی دارن بیان دارند که پدر شرط نکرده باشد، شرط عدم زمان. خب حالا اگه در اینجا شرط کند زمان در برابر عوض را، اینم جایزه. پس مخالفت با اخبار وجود ندارد. فرض بر این است که پدر از باب ولایت داره این کار میکنه و این به نفع بچه است. فرض بر اینه دیگه. ما بر اساس این داریم میگیم که پدر ولی است و کاری هم که داره انجام بده مصلحت بچه است. بنابر این فرض اشکال نداره، این پدر میتونه از جانب بچه قبولم بکنه. حالا اگه صغیر اصلا مال ندارد، پدر میگه من قرض میدم بهش تا اینکه مهر رو بده. قرض میدم تا مهر رو بده. آیا این سبب سقوط زمان پدر میشه و بعد پدر میتونه این قرضیو که داده پس بگیره یا نه؟ پاسخ این سوالم این است که بله، اگر استقراض به مصلحت بچه باشد و کاری که پدر داره میکنه از باب ولایت باشد، خارج از دایره افراد واجب عینی، واجبی که خودش عینی است، دارای افرادی است. این تخییر مکلف در این که این طبیعت را بر کدام اینها منطبق کند، این تخییر تخییر چیه؟ عقلی است. این تخییر شرعی نیست. شارع امر تخییری به این افراد نکرده، بلکه عقل است حکم می کند به این که حالا که طبیعت از تو خواسته شده مخیری این طبیعت را در ضمن هر کدام از افراد به جا بیاوری کفایت میکند. پس وجوب آن تابع وجوب کلی است، وجوب عقلی در اینجا، وجوب شرعی نیست. وقتی وجوب عقلی شد می شود توسلی، دیگه تعبدی نیست. و مانعی برای اجتماع آن با حرام وجود ندارد. وجوب توسلی می تواند با حرام جمع بشه، وجوب تعبدی است که نمیتونه جمع بشه. اما ثانیاً می‌فرماید اصل این مدعا که مکلف وقتی که طبیعتی از او طلب شد مخیر است بین تمام افرادی که آن کلی می‌توانند بر آنها منطبق شوند، اینو ما قبول نداریم. وقتی که شارع امر می کند به کلی، اگر آن کلی، امری که می کند امر واجب عینی ها، اگر آن کلی منحصر باشد افرادش در فرد واحد، یه فرد بیشتر نداره، یا این که فرد مباح آن منحصر باشد باقی افراد بشن غیر مباح، در این صورت فرد و شخص هم به مانند خود کلی وجوب عینی خواهند داشت. اما اگر افراد متعدد داشته باشد همه آنها مباح، در این صورت مکلف در این که منطبق کنه این طبیعت و کلی را بر کدام فرد میشه مخیر. و اگر افرادی داشته باشد بعضی مباح بعضی غیر مباح، اون وقت بازم مکلف مخیره، اما فقط در کجا؟ در تطبیق کلی بر افراد مباح، دیگه تخییری در تطبیقش بر افراد غیر مباح نداره. در نتیجه در این مسئله که ما هستیم فرد غیر مباح اصلا مطلوبیت ندارد، ولو مطلوبیت غیری. اما با اینکه این مطلوبیت ندارد سبب بطلان طبیعت حاصل در ضمن آن نیست. نمازی که اینجا میخونه این باطل نمیشه. چرا؟ برای ولایت او نباشد، میتونه به بچه قرض بده و جانب او هم قرض را قبض کند و بپذیرد و در این صورت دیگه زمانی هم متوجه پدر نیست. اما اگر این استقراض به مصلحت بچه نباشد فعل پدر می شود خارج از حیطه و دایره ولایت، استقراضه میشه غیر صحیح. چون اگه استقراض صحیح باشد دیگه بچه الان فقیر نیست، الان مال داره بس اونو خودش میده. اما اگر گفتیم استقراض فاسده بس بچه الان فاقد ماله، فاقد مال شد چیه؟ پدر زام. با توجه به این مطالب معلوم میشه که اگر صغیر فقیر نباشد مال داشته باشه، اما پدر مهر را بدهد ولی به قصد رجوع بعدی به صغیر، بگه الان این مال داره فعلا نقدم من از جیب خودم میدم بعدا ازش میگیرم، اینجا هم حق رجوع به صغیر رو خواهد داشت، منوط بر این که عرض کردیم خب این عمل به مصلحت صغیر باشد. نه، همش همچین شرط ضمنی درش وجود داره. هر فعلی پدر انجام بدهد، هر تصرفی در مال یا نفس صغیر انجام بده، جوازش منوط است به وجود مصلحت. علامه هم در تذکره اینطور فرموده: کل صورت
لا یزمن الاب فیها کلموسر لو عدل مهره تبرعن لم یرجع و کزل اجنبی. در هر جایی که پدر زمان ندارد، مثل جایی که عرض شود که بچه موسر است، مؤسر نیست، مال داره، اگر آمد ما مهر این بچه رو از جیب خودش داد اما تبرعن، قصد نکرد که بعدن رجوع میکنه به عوض، اون وقت دیگه حق رجوع نخواهد داشت. اجنبی هم همینطوره، اگه یه اجنبی آمد تبرعن از طرف این بچه یا از طرف کبیر اصلا مهرشو داد، دیگه حق رجوع ندارد. ولو زمنا، یعنی حق رجوع به این زوج روها، حق رجوع به این که حالا من مهر رو دادم عوضشو بده، حق رجوع به عوض نداره. ولو زمنا صریحا تعلق المهر بذمته عندنا، اگر آمد با لفظ گفت من ضامن، در همین فرض داریم میگیم ما، در فرض ایثار گفت من ضامن، اینجا میفرماید که مهر به ذمه پدر تعلق میگیرد. فلو غرم رجع ان کان قصد الرجوع، اینکه حرام در واجبات توسلی میتواند مسقط واجب باشد. اون چیز واجب توسلی کجا رو میگه؟ تطبیق طبیعت بر این فرد رو میگه یک واجب توسلی است. خود طبیعت چیه؟ تعبدی، صلاته، اما تطبیق اون بر این فرد رو میگه چیه؟ این توسلیه. اونی که حرامه این تطبیق است، خود طبیعت که حرام نیست، این تطبیق حرامه، نباید تطبیق میکرد اما کرد. خب کرد، حالا واجب ازش ساقطه. چرا؟ چون این تطبیق دیگه تعبدی نیست، این توسلیه. بعد ایشون میفرماید که البته ما در مسئله بنابراین قولی که اینجا گفتیم پس باید یه تفصیلی بدیم. تفصیل اینه که ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن است و جایز است، اما اگر فرض شود که تحقق نماز در خارج منحصر در این است که در محل قصبی اتیان شود، اصلا جای دیگری برای خواندن نماز وجود ندارد، اون وقت ما هم قائل می شویم به امتناع اجتماع امر و نهی. یه مقدمه ای توی مقدمات بحث گذشت که آیا وجود و عدم وجود مندوه دخیل هست در مسئله اجتماع امر و نهی یا نه. شاید مرحوم آخون ناظر به همین حرف میرزای قمی اصلا اون مقدمه رو مطرح کرده. ایشون در واقع در اینجا داره تفصیل میده از چه بابی؟ از باب وجود و عدم وجود مندوهه. میگه اینی که ما گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است در کجاست؟ در جایی که مندوهه باشد. اما اگر مندوهی نباشد و تحقق نماز در خارج منحصر به این باشد که در ضمن مثلا فردی که محرم است یعنی غصب محقق شود، اون وقت ما هم در اونجا قائل می شویم به امتناع اجتماع امر و نهی و میگیم در این صورت این نماز یا این فعل خارجی یا باید وجوب داشته باشد یا حرمت، هر دو امکان پذیر نیست. این استدلالی که مرحوم میرزای قمی در این مسئله، استدلال اول ایشون که در این مسئله ارائه کردن، که البته من با تلخیص خدمتون گفتم، حالا ایشون توضیحات بیشتری هم داره، اما فرمایشات ایشون اشکالاتی دارد و این استدلال تمام نیست. بله،
مطلبی که می‌کنم که الان با برای فهمیدیم که چون ترسولی می‌دونن تطبیق رو
وقتی غرم یعنی اعطا، یعنی اگر ادا کرد، ادا، اگر در موقع ادا قصد رجوع داشت، اون وقت حق دارد رجوع کند. لأن قصد الرجوع هنا یجری مجرا اذن المضمون ان فی الزمان. فرماید اینجا پدر وقتی قصد رجوع داره، این به منزله چیه؟ اذن مضمون ان در زمانه. اگه مضمون ان اذن داد در زمان، اون وقت ضامن میتونه بعدا رجوع کنه به مضمون ان. اما اگه تبرعی آمد ضامن شد، دیگه اون وقت حق رجوع نداره. فاذا زمن علی قصد رجوع و غرم علی قصد رجوع رجع قطعا. اگر هم زمانش به قصد رجوع باشد، هم ادایش به قصد رجوع باشد، این حتما بعدم میتونه رجوع کنه. فرض عرض کردم همه اینها در فرض چیه؟ ایثار، در فرض این که زمان بر عهده پدر نیست. و الا فعل الخلاف المذکور فی الزمان بغیر الاذن والاداء بغیر الاذن. اما اگر اذن نداشت، و همون مسئله‌ای که در باب زمان ایشون میگه گذشته و مطرح کردیم که اگر بدون اذن آمد زامن شد یا ادا کرد، آیا حق رجوع دارد یا ندارد، اینجا مسئله گفتن اختلافیه، همون اختلاف در اینجا هم میان. عرض شود اون چیزی که ایشون فرموده در خصوص این که اگر تبرع بشود به پرداخت مهر و قصد رجوع وجود نداشته باشد، حق رجوع نیست، این مستندش چیه؟ قاعده اقدام. مستندش قاعده اقدام، خود فرد اقدام کرده بر اتلاف مالش، حالا حق نداره بره تضمین کنه غیر رو. و اگر پدر آمد در ضمن عقد ضامن مهر شد، اونجا هم گفتیم حق رجوع از این زمان را ندارد. این از چه بابی؟ از باب المؤمنون عند شروطه، شرط شده در ضمن عقد که پدر ضامن باشد، دیگه حق برگشت نداره. اما جواز رجوع در صورتی که پدر قصد کرده باشد که بعداً رجوع کند و مهر را پس بگیرد، علامه فرمود این به این خاطر است که قصد در این صورت در حکم اذن در زمان است. نه، اینطور نیست، بلکه به این خاطر است که فعل پدر از باب ولایته، رضایت او به فرد منحصره، گفت دیگه خودش ضمن حرفاش گفت، گفت اگر فرد منحصر باشد فردم وجوب عینی پیدا میکنه. نه، این دیگه وجوب عینی وقتی شد دیگه عقلی نیست، وقتی عقل در جایی حکم میکند که شما گزینه های متعدد دارید، وقتی گزینت واحده اونجا دیگه پای عقل یه دونه گزینه بیشتر نداری، عقل چیکار میخواد بکنه؟ اینجا وجوب عینی توسلی دارد ایشون میفرماید. حالا فرمایش ایشون آنه میخواییم بگیم درسته، اما بیان ایشون اینه در مسئله. عرض کردیم فرمایشات ایشون اشکالاتی دارد که حالا دیگه وقت ما تمام شد، انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.